بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا نبی که نابد قاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین على حجت اسحانی عشر او بی برواه العالمین له الفدا. یکی از دلایلی که در نجاست غساله متنجس اقام شده است روایات ناحیه از غساله های حمام هاست. مثل موثقه ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام. فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر الى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب وهو شرهما. إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون على الله من الكلب. این حدیث در وسائل جلد یک کتاب طهارت صفحه 159 حدیث 4 باب 11 از ابواب باب مضاف آب مضاف. امام ما را نهی کرد از شستن دست نجس یا لباس نجس با آب چاه حمام، چون در این چاه غساله ولد و زنا و ناسب میریزه و ناسب کمتر از سگ نیست. الله اینقدر نجاست ناسب بالاست، باید از ناسب دوری کرد، خیلی بالا. البته در همون باب روایات چندی هست، بخوام همه رو بخونم چون مضمون روایات همشون همینه. مثلا میگه که خب بالاخره یهودی اونجا میره، نصرانی میره، مجوس میره، این آباشون میاد تو اون چاه میریزه، خیلی نجسن، نمیشه از اون غساله برای شستشو استفاده کرد، برای طهارت استفاده کرد. اینا رو داره به فیها تشتن و غسالت و یهودی و نصرانی و مجوسی و ناسب لنا اهل بیت و فهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا عن جسم من الكلب فإن الناس بلن و أهل البيت لأن جسم منه. در صورت این های نیاداتیست که هست منطقه بیشتر بحثمون رو باید روی روایات معارض ببریم ببینیم معارض هم داره یا نه. بله، یکی از دسته های روایات معارض همون روایاتی است که آب حمام را در اثر این که وصل به نهر آب پاک می‌داند. قبلا گذشت که بعضی از روایات آب حمام رو مثل آب جاری می دانستن. عده دیگری از روایات معلل بود به این علت لعن له ماده، یعنی آب حمام نجس نمیشه به اعتبار این که مخزن داره. البته این دو طایفه روایت تعارضشون قابل حله، حلش به اینه که منظور از این روایات غساله آب حمام نیست بلکه خود آب حمامه. و بحث ما بر سر غساله آب حمامه. حوزه های کوچکی که در حمام می سازن، آبها درون این حوزه های کوچک در جریان، دست نجسی به این آب می رسه، این آب پاکه. چرا؟ چون مثل آب جاریه یا به خاطر این که مخزن داره، وصل به مخزن. لذا این روایات بیگانه از محل بحث ما، ربطی به محل بحث نه. ما بحثمون روی این آبای کوچک حوض نیست، بحثمون روی اون غساله هاست. صابون میزنی، کف میزنی، خودت میشوری، از اون بعد آب داره میره بولا نمیگه. تعارض سوم که روایتیه که مرسله هست، معروف به مرسله واسطیه. در این روایت اشاره به طهارت غساله داره، میگه غساله پاک. خب این خیلی سریعه. حالا من متن حدیث رو میخونم، این سریعه یه من سعده ان مجتمع الما فی الحمام من غسارت الناس یوسیب و صوبه قال لا بحثه. این هم تو همون جلده یک صفحه 154 در وسائل شیعه حدیث نو. یعنی از امام پیرامون محل اجتماع آب حمام که غساله مردم پرسیده شد که اگر به لباس برسه چه حکمی داده، امام فرمود اشکالی نداره. بله این روایت یه مقداری ظهورش امام تا سریع گفت لا بحثه، تقریبا به این تعارض میشه آدم باور کرد، چون تعارض میدونی که تعارض به اون خصوص منوجه دیگه، اینجا ماده اجتماع تعارض کرد. البته این حل تعارضم به دو صورت، یکی این که راوی شک در نجاست این آب داشت، به لحاظ این که این آب همچنان متصل به ماده هست، در این صورت امام حکم به لابعثه کرد. اما بحث ما پیرامون نجاست غساله هست، نه صورت شک در نجاست غساله. یعنی ما میدانیم این غساله غساله ناسبی است، ولد و زناه، غساله یهودیه، غساله نصرانیه، غساله بدن نجسه و هاکسا. ازا امام فرمود ای یا که ان تقتصر من غسالت الحمام، چرا؟ ففیها تشتم و غسالت الیهودی و النصرانی و المجوسی الاخر. پس اونجا دقیقا امام میگه که اونجا میدانی به این که اون حمام از اون حمام هاییست که آدم ها اینجوری میرن تو اون حمام، ازا غسالشون نجسه، امام سریعا فتوا داد که ایاک دوری کنید، بپرهیزید، ان تغتسل من غسالت الحمام، این که برید از غساله حمام شستشو کنید. چرا؟ چون توی این حمام این آدمان. اما اینجایی که ایشون سوال کرد صورت شک نه صورت علم. راه حل دوم اینه که ببین داره میگه دیگه، میگه سوئل عن مجتمع الماء فی الحمام غسالة الناس، شک داره. بعد میگه یوسی و سو
حکم از امام علیه السلام داره سوال میکنه، یه حکم کلی الناس هم که عموم داره همه رو در بر میگیره.
خب وقتی که یه جا روایات صحیح و سند داریم به این که غساله نجسه، یه جا اینجوری پرسیده میشه، راه حل جمع تبرعیه دیگه، باید بگیم حتما این مربوط به صورت چی بود؟ شک دیگه. نمیتونیم اون صحیح و سند رو رها کنیم به خاطر این مثلا مرسله. کار راه حل بشینه، نه این که بخوام بگیم که حتما امام همینو میگه. نه
مثلا زنیم
تعارضی
واقع میشه؟
بله دیگه تعارض شده، چون متباینه اینه، میگه لا بحثه، اون میگه بحثه، بیه بحثی میگه لا بحثه. ما بحث اینه که فرض اینه که میگیم آجون من شک در صدور نداریم، شک در صدور نداریم، فرض ما اینه، یعنی موسوقون به. درسته که سند ضعیفه ولی روایت مرد موسوقون به، شکل از سدون فرض بحثیم. اگر نبخواستیم از اول رد کنیم که بعد رد میکردیم، میگفتیم به عنوان سند اینی که بزرگان اومدن دارن توضیح میدن به خاطر اینکه برفرض میکنه پذیرفتن حدیث رو، چون متن حدیث همچه حدیثی رو مثلا غیر امام نمیگه. راه حل دوم اینه که غساله حمام مادامی که وصل به مخزن و حوضه های کوچکه پاکه، چون در حکم آب جاریه. بحث ما در صورتی است که وصل به مخزن نباشه، آخه عرض کردیم اون دو تا روایت قبلی بود، دو گروه قبلی بود که کلمه الجاری یا یتفل به نهره یا لعن له ماده، اون دو تا گروه قبلی بود، لذا بگیم اینم بزن. پس بنابراین این روایت واسطی رو داخل در همون فرقه های قبلی کنیم، اینجوری باید این ادامهش رو بنویسیم. بنابراین مفاد این روایت داخل در فرقه های اول دومه، یعنی غیر از اون فرقه اول دوم نیست، همونه، یا وصل به نهره یا وصل به این مرکز حوضای کوچیکه مثلا اینجوری. حالا این هم بد نیست به این صورت که خدمت رو از کنم که از همین جهت بخوایم صحبت کنیم راه حل تعارضش اینه، ضمن این که در آخر می نویسید ضمن این که سند روایت ضعیفه، اینه در آخر نیست، اون علا فرض قبوله. خب نتیجه بحث ما این شد که جمع‌بندی کنم، تفصیل صاحب قربه از نظر ما قبول نیست. ایشان تفصیل دادن، گفتن که اگر اون آب مستعمل برای رفع خبث مزیل عین نجس باشه، غسالش نجس. ولی اگر مزیل عین نجس نباشه، بنابر احتیاط اجتناب کنید. ما میگوییم شعر مزیل نجس چه غیر مزیل نجس در هر صورت نجس، یعنی بار اول و بار دوم و بار سوم فرقی ندارد. ولی ایشان بار اول و دوم را حتما نجس میدونه، یعنی اون اولین بار میشوری دوم بار میشوری باب قلیله دیگه، حتما نجس میدونه. بار سوم رو بنابر احتیاط فتوا به اجتناب میده، فتوا بنابر احتیاط. ما میگیم اینجا احتیاط وجهی نداره، به همون ادله‌ای که عرض کردیم احتیاط وجهی نداره، کاملا دلیلامون رو گفتیم، فرق نمی‌کنه چه مزید چه غیر مزید. حالا مخاطب مزید یعنی اول و دوم، غیر مزید یعنی اون سومی، اون سومی میشه غیر مزید. متوجه هستی منظورشون؟ میخوام متن رو، این متن فقهی رو فهمیدن، خودش خیلی مهمه.
یعنی
غسالی
سوم
هم
نجسه.
آه نجسه، چون ما با مال آب غلیله، مال آب غلیله به همین روایاتی که متکی شدیم. یه امامان فرق نگذاشتن رو غساله، گفتن کلا غساله نجس نجسه، فرق نمی کند به ای که اولی باشه دومی باشه سومی باشه، چون از آب غساله آب قلیل نجسه. اینجا بس عقلی نیست. شما مثلا بیایید بس رو عقلی کنید، فلسفه اینجا رو مخواهیم بکنیم، ما اینجا تابع تعبدیم، تعبد ببینیم چی میگه. حالا عرض کردم بعضی میگن چون تنفر طبعی داره، یادتون هست خودتون، حتی اون سومی هم تنفر چی داره؟ طبعی داره. حالا ما اونا نمیخوام بگیم به خاطر اینکه آب سوم دفعه سوم میگه این هنگی از اونجا گرفتی که راست میگه، الان از دور اونجا مگس بیفته این لیوان اینجا از اونجا مگس افتاده مرده، این آب نمیخورد. این تنفر طبعی هست ولی اینا دقیق در این نداره، چون اینا تنفر طبعی عمومی نیست، ممکن یکی نخوره ده دیگه میخورن. اما اونجا که عرض میکنیم اینه که من هرچی چرخیدم برای احتیاطی ایشون در این پیدا کنم نتونستم. نمیدونم شما پیدا کردید یا نه، چه وجهی داشت که ایشون قائل به احتیاط شد. البته اون روز عرض کردیم اوائل بحث که اینجا از بحث هاییست که صاحب جواهر با حدود 10 تا فتوا رفت، فتوای زیادیه، ولی همه این فتوا رو که رفت آخرش هم برگشم اون فتوا نجاست. آب غساله رو نجس میدونه، غساله آب قلیل نه غساله. خصوصیاتی که اسلام الان ببین برای آب استنجا گذاشته ما میدونیم، اگه عقلی باشه که ما گرفتار میشیم، بحثایی نمیشه عقلی باشه، خیلی جا عقلی نیست، تعبده. الان غساله نجس وسواسی نمیخواد، آدم دارن خدمت خودش میشونه تو دستشویی، خب ترشحاتی که آب به لباس میکنه میگشه، مگر اینکه ببینی که توش مثلا این نجسه، اون یه بحث دیگه ای. خود اینها اشاره، اما درباره غساله دستمالی که داری میشونی نجسه، دستت که میشونی نجسه، ایران میگه اشاره تعبد شهریست. حالا یک کسی بگه من وسواسم، وسواس اینو نمیخواد، ما تابع از روح شهریم، مگر قبل از آمدن شهر کسی نجاست طهارت میفهمه؟ شهر آمده اینا رو جدا سازی کرده، قبل از شهر کسی اینا نمیفهمیده، این از احکام عقلیه نبود. اونجه که خدمت رو عرض کنم که در فرهنگ عرف هست، در فرهنگ عرف همیشه شما بدانید میگه که کدام خوب است کدام بد است. در فرهنگ لغت اینه که کدام حقیقت است کدام مجاز است، درسته؟ در فرهنگ مقننه اینه که کدام صحیح است کدام غلط است، قانونگذار دنبال صحیح و غلط میگرد. اما در شرع مقدس، شارع مقدس دنبال اینا نیست که همش. شما همین دروازه استنبادتون اینجوری قرار بدید، او دنبال این نیست که ببینی که جنابالی اینو خوب بدونی یا بد بدانی، صحیح بدانی یا غلط بدانی، دنبال این نیست، او دنبال عبودیته، دنبال ربوبیته. ازا میگه کتب رب بکم علا نفس الرحمه، بله میگه خدمت اصلا من یشاق و من عباده، اون دنبال این عبودیته، میخواد ببینه که شما چه اندازه عبودیت دارید، بندگی دونه میخواد ببینه عبودیت شما چقدره. حالا شما با گستهی یا قرد، اون آقا بگه خوبه یا بد، اون آقا بگه زنیه نیست که اون چیزی که اینا تقسیم کنید، موضوعات شرعیه نه بر اساس خوب و بد است، نه بر اساس حقیقت و مجاز است، نه بر اساس صحیح و غلط است، بلکه بر اساس عبودیت و بندگی مولاست. اینو توضیح بدید برای دانشجویان محترم، برای بزرگان، برای طلبه‌های جوان بدونن. ما دنبال اینی، دنبال این که ببینی با وجود من اینجا یه مولویتیه یه عبودیتیه، ما میخوام ببینیم مولا کیه عب کیه، اگه اینو جدا سازی نکنیم همه میشن مولاتون، مولا قاطی میشه، موالی متعددی تشکیل میشه، همه میشه ما با موالی متعدد تشکیل نشه، وحدت مولا باشه، وحدت مولا و بندگی هم وحدت پیدا میکنه، همه یه مولا رو بندگی میکنن، همه یه بنده میشن. لذا ما هم موحدیم در خود خدا، هم موحدیم در خود ما خودمون. یعنی الان ما هممون هم این که میگن وحدت، وحدت همینه دیگه، هممون هم خودمون هم موحد شدیم، عمل ما موحد، همه یه نماز، قرآن ما موحد، کتاب ما موحد، قانون ما موحد. این که امروز خدمت فرض کنم که اختلاف هست، اختلاف بعدش پیش آمد، اما در چارچوب توحید که اختلاف نیست که. لذا توجه این قسمت کمتر توجه میکنن. خب مثلا تو این حاج آقا میخواد الان بالا منبر حرف بزنه، دنبال خوب و بد نیست که، دنبال حقیقت و مجاز نیست که، البته خود آجاقا هم نمیدونن، دنبال خدمت صحیح و غلط نیست که شما سرتکون میدید که، یا میگید نه من بجا قبول ندارم، نه من اصلا قبول ندارم، دنبال این نیستیم که، ما دنبال مولویت، یعنی مولا واحد، میخواییم که و این قرآن هم میگه به اینا میگه که اربابون متفرقون خیرون لهم، اینا بهتره یا الهون خواهی و هم دنبال اینه اربابون متفرقون خیرون لهم. لذا گفت لا اله الا هو الحی القیوم، حی القیوم انحصار کرد، شهد الله انه لا اله الا هو. از اون برم برگشت به شما هم برگشت گفت که شما مولا مال خلقت الجن و الانس لعبدون، و شما مولا باشی، مولا یک مولا، بنده یه بنده. آقایی تو فلسفه میگن که وحدت در تسلط، تسلط در وحدت، اینا نکشیدن گفتن این شده کجاش بگه وحدت در کسلط، یعنی این همه بندگان همه یه حرف بزنید، کسلط در وحدت یعنی این همه بندگان همه فانی در اون وقتی تکثر قرائات رد میشه، تکثر ادیان رد میشه، پلورالیسم رد میشه، قرائات مختلف رد میشه، نمیشه هر کسی برای خودش قرائتی داشته باشن، قرائات مختلف هم رد میشه. اینا نگرش های علمی ماست، یعنی اونجا که فضای نورانی بحث رو تشکیل میدهد خوب و بد و غلط و فلان و همسال اینا نیست، اونجا که این فضا رو تشکیل میده اینه که ما بفهمیم که ما عبد هستیم یا نه، مولای واقعیمونه عبد هستیم یا نه. حالا یکم مسائلی که الان مسئله یک رو عرض کنم میخوام زود درد بشم. مسئله یک اینه که شخصیتی که داره غصه میکنه با آب قدیل قطراتی رو زمین میریزه، خب یه کاسه اون گوشه هست، تشت اون گوشه هست، ظرف اون گوشه هست، یه چیزی روی این قطرات اونجا تو اون ظرف میریزه، آیا اونم نجسه؟ میفرمان نه، اون نجسه. ولو این که قائل باشیم به این که حق نداری قصاله ی حدث اکبر رو استفاده کنی، ولی اون ترشحات برای استفاده اشکالی نه. دلیل ما صحیحه فضیل، یه صحیحه هست صحیحه فضیل دیگه، میرم سر اصل مطلب دیگه معطل نشه. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الجنوب یختصر فینتره من الارض فی الانا فقال لا بحث. خیلی راحت حدیث، آقا از امام صادق در باره جنوب سوال کردن، این جنوب هم خودش داره میشوده، فینتده هم من الارض فی الانا، از زمین آبی ترشح میکنه روی کاسه روی زر. امام فرمود اشکالی نداره.
بدن نجس
اصلا خدمت فرض کنم که اگر بدن نجس باشه که نمیشه، اینا معمولا قبلا بدن شسته اندر غسل میکنه، چون بحث این بود که آیا با آب غسل میتونیم غسل دیگری انجام بدیم، یه بحث این بود دیگه. میگه اگر هم ما در اونجا قائل باشیم به این که با آب غسل نمیتونیم یه غسل دیگه انجام بدیم، ولی این ترشحات اشکالی نداره، این ترشحات هیچ معنی نداره. خب مانعی نداره یعنی چه؟ یعنی میشه بهش رفع حدث کرد، اگه مقدار جمع شدن میشه بهش رفع حدث کرد، مانعی ندارم، این اشکالی نداره. میگه ترشحات جمع شد کم کم شده یه کاسه، میشه آدم باشه وضو بگیرن، میشه آدم باشه کاری دیگه بکنن، اونجا اگه قائل باشیم اینجا نه. خب این زیاد مسئله یه نه نه بحث اینه همه قلیله، کل اصلا بحث نداره،
نمیگه
یه قلیله حدیث شاید آبش کن، نه نه اصلا بحث همینه، موضوع بحث روی قلیله،
اصلا نجاسته، یعنی اینکه یه آن ترش رو میکنه بریزه داخل کاسه، اون کاسه رو نجس میکنه یا نه؟
آقا بحث روی دوش حمام نیست،
نرزانی
یعنی با آب قلیل خودش مخواد بشه،
آب قلیل که داره خودش رو شستشو میده، خطه که رو زمین بریزه یه قطعه تو کاسه
میریزه. نه این ببین این بحث اینه که قبلا اگه یادتون باشه این مسائل اون بحثه، یکی از مسائلی که داشتیم این بود که اساسا من چون میخوام زود رد بشم مفصل وارد نشدم، یکی از مسائل این بود که آقا بنده همین غسلی که دارم میکنم در اون تش آب و جمع کنم، قبلا خودم بشورم در اون تش جمع کنم، این آب میگیرم دوباره غسل بکنم، بعضی گفتن جایزه بعضی گفتن جایز نیست. ایشون میگه ولو این که اگر کسی قائل بشه که به جایز نیست، اینجا میگه اگه ترشحاتی در کاسه ریخته رو زمین، ریخ زمین پرید اومد اون ترشح رو کاسه ریخت، با این آب میشه رفع حدث کرد، اینجا رو قبول دارن. لذا مرحوم شیخ مرتضی انصاری میگه که ما باید ببینیم که ترشحات مستعمله کثیر یا قلیله، اینو وارد نشدم چون ایشون وارد نشد، اگر کثیره نه، اما اگر قلیله بعد، یعنی اگه مثلا یسیر بود مقدارش شدی کم بود بله، همه مقدارش اگه زیاد بود نه. این الان این مسائل شرعیه ای که الان از امروز میخوایم بکنیم فروعات همون بحث هاست، یعنی اشاره به همون فرفر همون بحث هاست. پس یکی از فروعاتش اینه که اگر کسی قائل باشه به اینگه با آب غسل نمیشه غسل دیگه کرد، ولی با ترشحاتش میشه غسل دیگه کرد، منظور اینه با ترشحاتش، بنده هم صحیح حدیث صحیح سند رو آوردم، صحیح فوزل ایشکم نقدش نکرد صحیح فوزل رو، حالا انشاءالله من این چون زیاد بحث نداده میریم بحث بعدی مثل دور صلی الله علیه سیدنا محمد الله.
Evet. 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 Evet.